الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائه أعداء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مظلومیت هایی که شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام داره اینه که در بین ما شیعان امیر المؤمنین قرائت نهج البلاغه فوق‌العاده با مظلومیت مواجهه. ما با کلمات امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نه تنها اینکه آشنا نیستیم، بلکه کلمات حضرت غریب برامون. و شما ببینید در بین علمای اهل سنت تراز اول مثل شیخ محمد عبدو، مثل ابن عبدالحدید سنی معتزلی، متعصبینی که صاحب مقامات علمیان میگن نهج البلاغه کتاب بی نظیری. جناب سید رضی هم در مورد نهج البلاغه آمدن فصاحت و بلاغت‌های نمونه‌ای از کلمات از تعمیر رو جمع کردن در خطبه‌ها، در نامه‌ها و در حکمت‌ها. من در هیئت کربلا عرض می‌کنم، حالا اگر که شد اینو هم به دوستان انتقال بدید، اگر کسی دوست داره در زندگی خودش یک تحولی رو ایجاد کنه و این تحول رو به صعود باشه و این تحول رو به عالی بودن در معنویت، در علم، در این که انسان رکود نداشته باشه، نهج البلاغه رو مرور کنه. خدا رحمت کنه، استادی رو داشتیم در قم، حضرت آیت الله شیخ علی صفائی حائری، بعد مشهور بودن دیگه، ایشون به جناب انساد، ایشون یه جمله‌ای دارن، خیلی جمله عجیبیه. می‌فرمایند که اسلام راکد، ایمان راکد اگه حرکتی نداشته باشه، انسان رو از حرکت باز می‌داره، به زبیر ابن عوام‌ها می‌رسونه. اسلام راکد می‌رسه به کفر، اما کفر متحرک اگر واقعا بر اساس دین بخواد رفتار کنه، او رو به اسلام میرسونه. امثال جناب سلمان که اهل بیت فرمودن سلمان من نا اهل البیت، به ظاهر که ظاهرنش زرتشتی بودن، یعنی این حرکتشون حرکت سعودی. اگر کسی طالب اینه که در زندگی خودش حرکت ایجاد کنه، اگر کسی طالبه که تحول ایجاد کنه، اگر کسی طالبه که حرکت‌های شگرف و اون چیزی که از زندگی خودش لذت ببره، مداومت کنه به نهج البلاغه، خدای رحمت کنه این جرجرداغ مسیحی رو. 200 میگفت 200 بار نهج البلاغه خوندم، 200 بار. قالب خطب امیرالمومنین رو حفظ بود، قالب کلمات قصار حضرت رو حفظ بود، نامه های حضرت رو حفظ بود. چرا من اینجوری آغاز کردم؟ آیون یه روایتی است از وجود پیغمبر عظیم شأن اسلام. پیغمبر میفرماید خدا را کسی نشناخت به جز من و علی، من را کسی نشناخت جز خدا و علی، و علی را کسی نشناخت جز من و خدا. لذا امشب مهمان سفره امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. معرفی امیر المؤمنین از شخصیت نبی اکرم در نهج البلاغه. البته در این مجال کم خیلی فرصت نیست که بخوایم به همه موضوعاتی که از تعمیر سلام الله علیه صحبت کردن بپردازیم. من یه جمله رو هم عرض بکنم در روش نهج البلاغه خانی. میشه الان بالاخره دوستان ما در حیات عاشورا میخونن، حدیث کسا میخونن، اگر میشد قبل از اینکه جلسه شروع بشه، بالاخره خوب حدیث کسا مثلا یه برنامه ریزی بشه 10 دقیقه نهج البلاغه خوانی هم را بیفته تو هیئت‌ها، مساجد یه صفحه نهج البلاغه بخونن، چند خط از یک خطبه امیرالمومنین رو بخونن. اول هم از خطبه ها شروع نکنید، اول از آخر کتاب نهج البلاغه که حکمت های امیرالمومنین، بعد نامه ها، بعد خطبه ها. چون خطبه ها لفظ کلام امیرالمومنین علیه السلام قریب سال 35 تا 40 هجری فوق العاده ثقیل و فوق العاده سنگین هست، لذا کلمات قصار حضرت رو شروع کنید، ایجاد انگیزی میشه براتون که نامه های حضرت رو بخونید، بعد خطبه های حضرت رو. علی ای حال، من امشب مهمان سفره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خواهیم بود به ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد. شخصیت رسول خدا از نگاه امیرالمومنین ویژگی‌های فوق‌العاده زیادی دارن و اون چیزی که امیرالمومنین رو بران داشته که این تعاریف رو بکنن، اون نخبه بودن و اون جایگاه رفیع رسول خدا در امورات اجتماعی. ما دو امورات اقتصادی هم داریم رسول خدا رو، تو امورات فرهنگی هم داریم، در امورات سیاستی و حکومتداری هم داریم، ولی پیغمبر رو آقا امیرالمومنین در یک شخصیت اجتماعی تو بعضی از خطبه ها تعریف کردن، ایشون تو اجتماع اینه. اون چیزی که الان به درد زمانه فعلی ما میخوره، یعنی ما اگه قرار باشه در مورد امام رضا علیه السلام صحبت بکنیم، میگه آقا یه نکته روز از زبان امام رضا بفرمایید، یه نکته روز از زبان رسول خدا بفرمایید. حالا این شخصیت رسول خدا، زمان 1397 هستیم، بله، نگاه میکنیم شیعه، پرچمدار شیعه جهان در تحریم ایادی استکبار و کفر کاملا اون رو دور کردند، بله، از داخل دچار بحران‌های متعدد هستیم، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، معیشتی، همه اینا رو که در نظر بگیریم، بگیم آ رسول خدا اگر الان بودن در بین ما، برنامه‌شون چه بود؟ رسول خدا چه چیزی رو تدبیر می‌کردن؟ چه چیزی رو تحلیل می‌کردن؟ چه فرمایشی داشتن؟ یکیشو عرض می‌کنیم، حالا ببینیم اگر شد چند تا نمونه رو عرض می‌کنم. آقایون، اولین چیزی که امیرالمومنین علیه السلام در مورد شخصیت ایشون میفهماد و میفهماد، این در نگاه علی اسطوره است، میفهماد مقاومت رسول خدا، میفهماد من ندیدم کسی به قوام و مقاومت پیغمبر عظیم الشان اسلام. حالا چه مقاومتش در مورد تعبدیات و بندگی های خدا، چه مقاومتش در مورد نهی و آن چیزی که خدا فرموده انجام ندهید. شما ببینید پیامبر عظیم و شأن اسلام در همین سوره هود که شأن نزول سوره هود، بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن یا رسول الله شما محاسنتون زود سفید شد، فرمود سوره هود منو پیر کرد. چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودن که به این علت که خدا در این سوره چند مرتبه به من فرمود فاستقم کما امرت، اون چیزی که الان به تو میگیم باید پاکارش وایسی، حق تعدی هم نداری، فاستقم، وایسا، مقاومت کن، همونی که بهت گفتی باید انجام بدی. حالا ما یک کمی مقاومت رو تعریف میکنیم و در زبان خودمون الان ببینید، بلال حبشی سنگ بزرگ میذاشتن رو سینه بلال، میگن بلال الان شما نبینید، شما اگه یه سوال داشته باشید مرجع تقریر سریع به شما جواب میده. بلاد کف بود، قهقرای جاهلیت بود، به تعبیر فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه فدکی مردم آب گندیده بیابونها رو میخوردن، حیوانات مردار بیابان رو میخوردن، نجاست خار بودن، این تعبیر تعبیر فاطمه زهراست تو خطبه فدکیه به انصار و مهاجرین به همه گفتن. شما چیزی نمیدونستید، بابام رسول خدا به شما یاد داد. تو اون زمان یه کسی میاد بگه اشهد ان لا اله الا الله با الان فرق میکنه. اون زمان سنگ بزرگ گذاشتن رو سینه بلال، گفتن دست از این ایمانت به رسول خدا بردار. بلال میگفت احد 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 احد. حالا ما فقط بخوام یک کمی با هم دیگه جریانات سیاسی رو با هم نگاه کنیم. شما ببینید در جریانات سیاسی چقدر آدما رنگ باختن، دین از دست دادن، اصل شاکله اعتقادات خودشون رو که نسبت به خدا بود و نسبت به پیغمبر کلن از دست دادن. نمیدونم 86 بود، 88 بود، 90 بود، هر اتفاقی که افتاد ببینیم اتفاقا اونایی که دم از مذهب میزنن مشکل مقاومتی دارن. مقاومت یا آیه هست قرآن کریم آقایون، هر وقتی حوصلتون شد این آیه رو بنویسید تو موبایلاتون، هر وقتی احساس ضعف کردید در مورد هر چیزی یه چند مرتبه آیه رو بخونید. الَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. مثلا بعضی از این آیات به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت آدم باید مدام تکرار کنه تا جزو شاکله وجودی او قرار بگیره، وقتی میخونه اثر کنه، وقتی میخونه اثر کنه. ان لو استقامو، میگه اگر کسی استقامت کرد بر این طریق. میگه طریق چیه؟ میگه الطریق هو محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. فهمان طریق اینان، ان لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم. خدا میگه تو برای طریق آل الله، چون پیغمبر خاتم برای طریقش مقاومت کرده. فهمان ان لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماء غدقا. تو اگر بر طریق پیغمبر و آل پیغمبر مقاومت کردی، قوام به خرج دادی، خدا میگه من سقایی میکنم. اما امثال شیخ رجب علی خیاط و میرزا اسماعیل دولابی و حالا بیایم تو علما، اینا که حالا درس نخوندن، مثلا اشراقی خدا به اینا لطف کرده، تو درس خونده ها مثال میزنیم، آیت الله عظما بهجت، آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، آیت الله حق شناس، اینا درس خونده هامون بودن دیگه، علمای بزرگی که صاحب علم بودن. چی شده به اینجا رسیدن؟ سر کلمه مقاومته، سر کلمه مقاومت. من یه وقتی به پسر شیخان خدا که گفتم مگه بابا تو چی کار میکرد؟ گوه اگه پدر ما رو میدیدی میگفتی خواهی شیخ ساده است. میگو پدر ما گاهی وقتا تو همین خیابان امام رضا مشهد پیاده را میرفت، بعضی مردم به شیخ ما شیخان خدا که پول میدادن، میگفتن این شیخ بس خوبی نداره، یه چیزی بهش میدادن. میگو شیخ میگرفت و هیچی نمیگفت، مقاومت میکرد. میگو پدر ما چند امتیاز داشت، میگو اینو میگفت همیشه، میگو پدر ما نسبت به تمام اندوخته های معنوی که به دست می آورد سعی میکرد اینو حفظش کنه و حریم مقاومتی براش طراحی کنه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه اگر میره زیارت امام رضا علیه السلام برمیگرده، این زیارت امام رضاشو خراب نمیکنه. اگر امشب رو نماز شب رو خوند، تو نماز شب هم گریه کرد، دیگه نماز شبش رو خراب نمی کنه. تلاوت قرآن داشت، تلاوت قرآن رو خراب نمی کنه. خراب بشه بله. چرا میگه اخلاص داشته باش؟ چرا میگه ریا نکن؟ چرا میگه عجب نداشته باش؟ چرا میگه تواضع کن؟ چرا میگه باید خشیت داشته باشی؟ چرا میگه غرور نباید داشته باشی؟ همه اینا رو داره میگه. میگه که عملت خراب نشه، میگه ماد مقاوم سازی کنی. من یه زمانی حالا اینو میخواستم مثال بزنم، مثلا شما شیخ رجب علی خیاط رو ببین، یه آقای خیاطی که به ظاهرم چیزی نداشته، یه کسی میاد پیشش میگه آشق رجبلی برای من کت شلوار میدوزی؟ گفتود آره دو قرون. تو آشق من یه قرون و نیم بیشتر ندارم. او تو نمیشه. بگو این آقا که از مغازش رفته بود بیرون حضرت حجت ابوالحسن آمده بودن پیش شیخ رجبعلی، فهمون شیخ رجبعلی چی روزی تو رو توی عالم میده؟ میخوای یه کار کنیم دیگه نتونی سوزن بزنی؟ برو دنبالش بگو میشه. او بیشتر از این نداشت. این شیخ رجبعلی رو میگم. به شیخ رجبعلی گفتن تو چی کار کردی؟ گفت آه هیچی، من نسبت به یک گناه ایستادگی کردم، وایستادم پا کار، گفتم من سراغ معصیت نمیرم. یه بار امتحان کنیم، شما یه گناه رو بذار کنار، تصمیم بگیر مقابل گناه بایستی. حالا شاید در توان ما نباشه بگیم آقا امشب همه گناه رو میذاریم کنار، نه، خدا رحمت کنه که از اولیا میفهمد بابا شما دونه به دونه. اصلا بعضی وقتا میفهمد مثلا مگه میشه آدم حسادت رو از تو باطنش بکنه بیرون؟ مگه میشه؟ اصلا یه خبر تلخیه. بعضی از علمای اخلاق میگن که اصلا اینکه حسادت از تو وجود انسان بره بیرون خیلی کار میبره، ولی فرمودن راه درمان حسادت اینه به مردم وقتی ببینی، مالشون رو ببینی، زندگیشون رو ببینی، خوشت میاد، چشمت شوره و میزنی، بگو خدایا هر چه به او داده ای بیشترشو به من بده. خدا داده دیگه. این یکی. وقتی کسی تحمل و استقامتش نسبت به گناه بالا بره و گناه نکنه، خدا میگه من جایزه به اون میدم. مقاومت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا آیستا. میگه اونایی که میگن ربنا، میگن خدا، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. تو اگه پا کار دستگاه امام حسین ایستادی، تو خطا نکردی، تخطی نکردی، حریم ولایت سید شهدا رو درست رفتی، اون امتیازاتی که خدا به پیغمبر در دیدن، در شنیدن، در فهم داده به تو هم میده. بله باب خاتمیت بسته شده، باب عصمت که بسته نشده که. میفهمد کسی میتونه به درجه معصوم برسه؟ بله. یه شاید امام تو کار نباشه، هست اول فاز امام بود، مگه حضرت زینب امام بود؟ مگه حضرت معصومه امام بود؟ مگه جناب عبدالعظیم حسنی امام شدن؟ نه، اینا به یک پاره ای از عصمت رسیدن فقط به خاطر یک کلمه ایستادگی. وایستادن پای دستگاه امام حسین، بقیه رو گشتن کنار، گفتن ما نمیخوایم. این خیلی مهمه. ازا هیئت اومدن، خیلی خوبه بالاتر از این که هیئتی کسی تو دستگاه امام حسین بمونه. بمونه. خیلی موندن مهمه. ثابت قدمی، ببینید دو مرتبه تو زیارت عاشورا بحث ثبات قدمی. میگن ذوالنون مصری صاحب اسم اعظم بود، یا آقایی بهش گفت که آقا شما صاحب اسم اعظمی، به ما تیکشو بده ما کار داریم. گفت خب باشه، من میخوام امتحانت کنم ببینم تو چی کاره ای. یه جعبه رو بسته بندی کرد، گفت از این طرف پل ببر اون طرف پل، یه کاغذ هست بگیر و بیا. گفت که باش. همین رو آره ببری، من از اون اسم اعظمی که پیشم هست یه چیزی به تو میدهم. خلاصه داشت میرفت وسط پل که رسید، گفت یعنی چی آقای زنون مصری؟ چیه که به ما داده؟ من نامه چیه؟ میخواد این نامه رو بگیرم و کار خودمونو میکنیم دیگه. آقا اومد بسته رو باز کرد، دید تو بسته موشه. موش از این قفس پرید بیرون و بعد بدون این امانتی رفت پیش و آقا گفت نامه رو بده، گفت نامه رو نمیدم به شرط بسته. برگشتن خودش یه نامه نوشت، زنون مصری خندید، گفت آقا ما رو مسخره کردی، به ما موش دادی، ما موش حمل کنیم. گفت نه، من ظرفیت تو سنجیدم ببینم تو میتوانی حامل اسرار باشی. ما خیلی اون محضر امام رضا علیه السلام بریم، تقاضای عرفان ملکوتی امام رضا یا تقاضای عرفان ملکوتی سید الشهدا داریم، میخوام یه چیزی تو حرم امام حسین بفهمیم، میخوام یه چیزی تو حرم حضرت ابوالفضل بفهمیم، تو حرم مولا چیز بفهمیم. آیا اون شرطشون اینه؟ میفهمن باید گناه رو کنار بذاری، باید خطا نکنی. من یه وقتی مقایسه میکردم بین شیخ رجب‌علی خیاط و جناب شهید برونسی، حالا مقایسه هم شاید غلط باشه، حالا ما که خط‌کشی نداریم، در آقای شیخ رجب‌علی خیاط وقتی گناه نکرد به خدا گفت خدای من گناه نمی کنم، تو هم من برای خود تربیت کن، من خدا هم حسابی تربیتش کرد. اما مثلا شهید برونسی ما وقتی خب تو همون اوائل مثلا جوانی خودش میرفته برنایی وارد خونه اون سرهنگه میشه، میبینه بالاخره اون زن سرهنگ تمایلاتی به اون نشون میده، میاد بیرون میگن تو هم مثل شیخ رجب‌علی معامله کن، بالاخره گفته بود نه اونا خودشون میدونن کجا حساب کتاب، یعنی واگذار کرد. شیخ رجب‌علی طلبکارانه بعد حسابگرانه رفت، نه اما جناب شهید برونسی نه، رفاقتی رفت جلو. لذا این همرزمش تو خاکهای نرم کوش یه جمله ای داره، آقای کاظمی میگه که دیدم روی ما عملیات قفل شده بود، دیدم رو از این به اصطلاح کاغذهای پاکت سیگار بهمن، میگفت رو این دیدم یه چند تا خط کشیده، بعد اومد تو چادر من شروع کرد، گفت که آقای کاظمی از این بر برو فرمانده عملیات بودیم، گفتم برو بابا مگه تو طراح جنگی؟ گفتم نگاه کردیم نمی کاغذی دستشه، گفتم چی کاغذ چیه؟ گفت آقای کاظمی اینو فاطمه زهرا سلام الله علیها به من داد. بگو اصلا بی اختیار ما پذیرفتیم، دست ما نبود، فقط به خاطر یه دونه گناه نکردن. من یه دونه خطا نکردم به خاطر این که دل زهرا سلام الله علیها خوشحال. الله اکبر. الله استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء قدقا. یه صلوات ختم بفرمایید. حالا این روایت رو ببینید، یه کسی گفت که آقا چرا ما چیزی گیرمون نمیاد تو هیئت؟ بالاخره 20 سال عاشورا نمازم میخونیم. خاتم الانبیا این جمله گفته، قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد جل فرجا، محمد و آل محمد و عجل فرجا. لولا تمریج فی قلوبکم. این تمریج خودش یه جلسه صحبت داره. تمریج چیه؟ تمریج لایه لایه کردن و تخریب کردنه. شما باید یه ساختمان بزرگ رو خراب کنی، بگن آقا این باید به این شکل خراب بشه. حضرت میفهمن لولا تمریجون فی قلوبکم، اگه پله پله این قلباتون رو خراب نکرده بودید. که از یه روایت دیگری رسول خدا میفهمند اون چیزی که قلبتون رو خراب میکنه معصیته. لولا تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. قلبو خرابش کردی، اگه قلبتون مثل قلب رسول خدا بود مثل من میشدید، چشمی که آن چیزهایی که من میبینم رو میدید، اونی هم که من میشنوم شما میشنیدید. یه کسی به امام رضا علیه السلام عرض کرد که امام رضا کرم کن. حضرت فرمود چقدر؟ گوه به اندازه کرمتون. حضرت فرمود به اندازه کرمم بدم میمیری، چون ظرفیتشو نداری. چون تو اهل معصیت و اهل خطایی، تحمل کرم نداری. لذا شما محضر امام رضا علیه السلام یا محضر امام حسین علیه السلام یا محضر ائمه میرسید، یا امروز زیارت از بعید اگر کسی خواند از دور رسول خدا رو زیارت کرد، تو متن زیارت از بعید در روز 17 ربیع الاول هست، مرحوم مجلسی در زاد المعاد آورده که برید بخونید. اینجا تو زیارت نامه حضرت رسول میگیم حضرت رسول تو کسی هستی که شاهد بر اعمال مایی. حالا ما چقدر اهل مقاومتی؟ حالا یه مقاومت عملی رسول خدا در حوزه اجتماعی توضیح بدم. آقایون، یکی از مقاومت‌های رسول خدا نماز اول وقت. جناب بلال میگه قبل از اذان پیغمبر مینشست میفهمد ارحنا یا بلال، راحتم کن، من میخوام نماز بخونم. ما نمازمون تمام میشه تازه یه حوفم میکشیم. تموم شد آقا، 7 رکعت نماز مغربش رو خوندیم، 8 رکعت نماز ظهر است، چیکار نکردیم؟ تو این سیره های آیت الله بهجت یه چیزی نوشتم خیلی عجیب بود، گفته بودن که شما به سلام نماز که میرسید خیلی گریه میکنید، چیه جریان؟ فرموده بودن فراق نماز برام سخته. فراق نماز، من دارم از نماز فاصله میگیرم، برام سخته. این یکی. خدا به حق امیرالمومنین به هممون درک، فهم و انشالله اون شخصیت رسول خدایی که در حوزه خطا، در حوزه اشتباه، در حوزه گناه تخطی نکرده. یه جمله رو از آیت الله جوادی آملی دارن قشنگه، میگه نگید ائمه ما گناه نمی کردن، بگید اصلا ائمه فکر گناه هم نمی کردن. فکر از خود ایشون شنیدم، از خود ایشون فهمیدی. از آست احمد خانساری سوال کردیم، گفتیم آقا شما از کی گناه نکردی؟ فرموده بود از 14 سالگی. گاهیشون فرمود ما سوال کردیم ازش، گفتیم آقا شما 14 سالگی فکر که گناه که میکردی؟ گفته بود نه، فکر گناه هم نمیکردم. تو چطور؟ فرموده بود من فهمیده بودم که گناه نجاست در باطن انسان، المعصیت و نجاست و فی الباطن، معصیت نجاست در باطن است. اینه که اساتید میگفتن آست احمد خان دیروز پریروز پسرشون فوت کرد، از بزرگان تهران و قم بودن، گفتن سید احمد هم میخواست برای کسی دعا کنه، دستش هنوز بالا نیامده بود، دعای سید احمد مستجاب شد. استقامت، استقامت، استقامت. میخوای نماز بخونی، باید این نماز خوندنت بعد از 1 سال پاسخ میده. اول وقت بخونی نه 40 روز. اگه قرار گناه نکنی 1 سال گناه نکنی بد نتیجه میگیری، اگه قرار خطا نکنی بعد از سال باید از او بگذره. این یکی. پس پیغمبر عظیم و شأن اسلام میشه اسطوره مقاومت، قوام داره در همه چیز. پیغمبر عظیم و شأن اسلام هیچ وقت کم نیاورده، هیچ وقت. شما در حوادث هم بگیم، ببینید پیغمبر عظیم و شأن اسلام تو هیچ حادثه ناراحت به عنوان کسی که ندونه دیگه با چی کار بکنه نداشتیم. جنگ احد، خیبر، خندق، غزواتی که خود رسول خدا انجام دادن، همه اینا رو خودشون مدیریت کردن. اینم تو زندگی رسول خدا حائز اهمیته که شما ببینید رسول خدا توجه به واجبات دارن و اون چیزی که براشون واجبه. آیون علما و اولیا میگن میگن اگر کسی تونست وظیفش رو پیدا کنه، بدون راه رو پیدا کرده. میگه چیکار کنیم؟ میگه اگر میخوای وظیفت رو پیدا کنی، مثل رسول خدا در امورات واجبت مقاومت کن، قوام به خرج بده. خب محضر رسول خدا یه صلواتی ختم کنید. یه جمله از امام صادق سلام الله علیه بگم که بالاخره از رسول خدا گفتیم. پس امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد اون چیزی که به نظر من علی در شخصیت اجتماعی رسول خدا در نظر من جایگاه بسیار رفیع داره، مسئله مقاومت رسول خدا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اونی که مقاومت میکنه، اونی که پاکار وای میسه، اونی که گناه نمیکنه، یک، واجبات رو انجام میده، دو، اینا دستوره دیگه. اما یک شخصی است 90 ساله به نام عنوان بصری، میگه من محضر امام صادق رسیدم، به امام صادق گفتم آقا من شاگرد مالک ابن انسم، من دوست دارم از شما تعلیم بپذیرم. آقا فرمودن برو پیش همون، ما وقت نداریم برای تو وقت بذاریم. میگه من کمی ناراحت شدم، آمدم تو مسجد، حضرت میخواستن ببینن آتشش چقدره، اومد دو رکعت نماز خوند، از خدا خواست، گفت خدای محبت منو تو دل امام صادق بنداز. یه وقتی با هم دوستان دور هم دیگه جمع بودید، آقای اون روایت قوقاست، دستور العمل زندگی امام صادقیه. یعنی کسی میخواد امام صادق زندگی کنه، امام دستور داده بود. خیلی اصلا در همه اطراف و اکنافش میشه بحث کرد، خیلی حدیث جامعیه. گفت من برگشتم، خادم منو برد پیش امام صادق. امام صادق گفت من ذکر زیاد میگم، وقت زیاد ندارم، اما حاجتت چیه؟ گفت حاجتم این، آقا اومدم علم یاد بگیرم. حضرت فرمود علم که همین جوری که نیست که، العلم نورون، علم یه نوری خدا در قلب اون کسی که میخواد هدایتش کنه قرار میده. بابا همین شهیدان عسقری در همین شهر ری، مادرشون زندن، میگه من توی مجالس قرآن در مرمزو شرکت میکردم، خجالت میکشیدم قرآن بخونم، چون قرآن بلد نبودم، سواد نداشتم، هم بلد بودم و سوره و سلام نمازمو میخوندم. به من هم میگفتن هم دو سوره بخون آج خانم، قبولش، من مادر شهیدی. گفت پسرمو تو عالم خواب دیدم، پسر بزرگترمو حمید اگه اشتباه نکنم. مادرم گفت که به من گفت که مادر چرا ناراحتی؟ گفتم نمیتونم قرآن بخونم. گفت تاقچه را از تو تاقچه قرآن رو برداشت، گفت که مادر فردا قرآن بخون. آیت الله نوری همدانی، نمیدونم آیت الله علوی گرگانی، آیت الله مکارم شیرازی، همه بزرگوار امتحان کرد، نه اسم تو بنویس بلد نبوده، گفت این کتاب رو بخون بلد نبوده، تا مزبی کتاب میخون. گفت چطور میشه؟ گفت وقتی میخوام شروع کنم بخونم، مثل اینکه چراغ قوهی رو این حروف میفته، من میتوانم این حروف رو برای خودم مرور. به امام میدن، امام صادق علیه السلام فرمود آره میدن. امام صادق فرمود علم با تو باطنتون قرار بگیره. گفت آقا با چیکار کنیم؟ فرمود شرط اولش اینه خودت رو مالک چیزی ندانی، خدا رو مالک بر خودت بدانی. اون خودیتت کنار بره، اون توجه به نفست کنار بره، تا برباد فنا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی. خدای به حق امام صادق، به حق رسول خدا، ما را اهل علم و اهل مقاومت قرار بده. خدای به حق امام صادق عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. و حق امام صادق علیه السلام، آن ما رو به خودمون وام مگذار.